misschien. خب ما تا یه 9 رفتیم، تا یه 10 رو با هم بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته تا انتهای آیه نهم پیش رفت و اینکه بعد از اینکه مادر حضرت موسی علیه السلام اون بزرگوار رو در رود نیل قرار داد و پیشکارهای فرعون حضرت رو از آب گرفتند، این نگرانی به وجود اومد که در ادامه چه اتفاقی روی خواهد داد. آسیه بعد از این که حضرت موسی علیه السلام رو از آب گرفتن مانع از کشتن اون فرزند شد و این عبارت رو به کار برد که این نور چشم ما باشه بلکه برای ما نافع باشه، یا اینکه او رو به عنوان فرزند برای خودمون انتخاب بکنیم و بگیریم، که همین مطلب رو برخی از مفسرین داله بر این گرفتن که فرعون پسری نداشته و که آسیه میگه نتخذه ولدا، از این بابه که ما که پسر نداریم لااقل این بچه رو به عنوان پسر بپذیریم و به عنوان پسر خودمون بزرگش بکنیم. در آیه دهم از فضای دربار فرعون منتقل میشیم به خانه حضرت موسی علیه السلام، که خب حالا اون طرف فرعون بچه رو پیشکاراش آوردن و بحثی که اون بچه رو بکشن یا نگهش دارن، این طرف مادر حضرت موسی علیه السلام در چه وضعیتی است. اول دوستا عبارت رو در مورد آیه عرض بکنم. می‌فهمد که انکادت لتبدی، این تا کتب دی که از مصدر ابداعه به معنای آشکار کردن و اظهار کردنه. میگیم تبدی یعنی این که آشکار بکنه. و ربطنا هم ربط هم به معنای بستنه، خود ربط یعنی بستن. حالا اگر که اینجا اومده لالا ان ربطنا علی قلبها، قلبشو بستیم، کنایه از اینه که دلشو قرص کردیم، مطمئن کردیم. این دوتا. و سوم هم یکی میگه انکادت لتبدی، میگه که وقتی که این اتفاقات افتاد و قلب مادر حضرت موسی علیه السلام فارغ شد، که عرض خواهم کرد فارغ به چه معناست، میگه بعد از این اگر ما دلش رو قرص نکرده بودیم اونو آشکار کرده بود، که حالا این به چه معناست عرض میکنم. این انکادت که اومده در واقع ان بوده، یعنی انها کادت لتبدی. خب یعنی اگر ما دل مادر حضرت موسی علیه السلام رو با اون وحی عملی خودمون قرص نکرده بودیم، قطعاً چی میشد؟ کارو لو میداد. حالا این که لو میداد یعنی این که بعد از این وحی دوباره مادر حضرت موسی علیه السلام مصطرف شد رفت لو بده، یا نه این لولا یه معنایی داره که قبلاً هم با هم مرور کردیم عرض خواهم کرد. اول فارغا رو بگیم. میفهمد و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، میگه که دل مادر حضرت موسی علیه السلام فارغ شد، خالی شد. از چی؟ اینجا چهار تا احتمال دادن که دونه دونه با هم دیگه بحث بکنیم و بگیم چرا ما معتقدیم چهارمیش درسته. نظر اول اینه که دل مادر حضرت موسی علیه السلام از عقل خالی شد. به چه معنا؟ صبح شد مادر یادش اومد که بچه‌ش چی؟ سپرده شده به دل نیل و چی؟ رفته و بردنش. خب این که بردنش، کجا بردنش؟ ظاهرا اینه که هنوز خبری از خواهر حضرت موسی علیه السلام نیست که اومده باشه و گفته باشه مثلا چه اتفاق در نهایت برای اون صندوقچه افتاد. توی این فضا مادر حضرت موسی علیه السلام یه باری دلش چی شد؟ از حیرت و سرگردانی و استراب خالی شد، یعنی فارغ شد از عقل و اندیشه و اینها، کاملا احساسات بر او غالب شد. این یه معنا.
در مورد عبارت بعث به فؤاد ام موسی فارغا، این که دل مادر حضرت موسی علیه السلام خالی شد، گفتیم نظر اول اینه که از عقل خالی شد، یعنی دیگه انقدر مادر نگران شد که فکرش از کار افتاد که خدای بچه‌م چی شد. این یه نظر که جلسه قبل عرض کردم. شاید ما اینجا نشستیم میگیم خب وحی شده بالاخره، با این یه چیه؟ مادره، اونم بچه یه طفل شیرخوار رو گذاشته توی صندوقچه‌ای توی آبی رها کرده، که خب ظاهرش اینه که بعد دقایق این آبی صندوق رو چکار میکنه؟ وارونه میکنه، بچه میره زیر آب، تمام شد. اصلا این خیلی امر واضحیه، ظاهر عبارت اینه دیگه. اصلا نگیم که چجوری اعتماد دادن که از عقل فارغ شد. اینجوری اعتماد دادن که میفهمیدن او یک مادره. دو،
فارغ از وحی شد. اون وحی عملی که به اوحینا الی ام موسی، که وحی کردیم دلت قرص بشه، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما اینو به تو برمیگردونیم، جز پیامبرا خواهد شد. اون وحی که در قلب مادر حضرت موسی علیه السلام اطمینان حاصل کرده بود، اون چی شد؟ بین رفت. از اون وحی دل مادر حضرت موسی چی شد؟ خالی شد. دیگه اثری از اون وحی عملی و اون اطمینان ناشی از وحی در دل ایشون نبود. این نظر دوم. سوم، از غیر فرزندش فارغ شد، یعنی دل او پر شد از یاد حضرت موسی علیه السلام و هر چیزی جز فرزندش دیگه در دل او و ذهن او جایی نداشت. همه چیز خاطرش رفت و یادش نیست. این که نباید بگه یادش نیست، این که فرعون و یارانش دارن پسرها رو میکشن یادش نیست، این که خطر تهدید، هیچ چی یادش نیست، فقط یادشه یه موسایی داشته الان نداره، فقط این یادشه. نه، اونی که از عقل فارغ شد یعنی هیچ چی نمیفهمید، اینجا میفهمید اما نمیخواست به چیز دیگه توجه کنه، فقط میگفت یاد فرزندمم. نظر چهارم اما چیز دیگریست. نظر چهارم اینه که فارغ شد از حزن و خوف. از چی فارغ شد؟ از حزن و خوف. چرا آقا شما اینو میگید؟ ببینید خداوند وقتی که گفت مادر موسی، خوب دقت کنید، مادر موسی عرضه ای، اول چیکار کنم؟ بچه رو شیر بده. فاذا خفته ترسیدی، نگران شدی، همون اتفاقات که اگر اون نقل تاریخی درست بشه، بالاخره اون قابله رفت بیرون، سربازا گفتن که تو مثلا دارم میگم بخوام تصویر سازی بکنی، تو چه قبطیایی؟ گفاره تو این خونه چه خبره؟ گفتش خبر نیست. گفتن چرا مستربی؟ ریختن تو، مثلا بعد ریختن تو، مادر از موسی گفت چه بکنم؟ بچه رو گذاشت تو تنور با این فرض، خب اگه همین روند به جهت تاریخی درست باشه. خدا وقتی به مادر حضرت موسی گفت فاذا خفته ترسیدی فالقیه فلیم، او رو تو آب بنداز، صندوقچه رو بذار تو آب، گفت ما چه کار میکنیم؟ خوب حواست اومد من؟ بچه رو بذار تو آب، با این که به طور طبیعی نیل باید بچه تو غرق بکنه، من قول میدم بچه غرق نشه. خدا اینو گفت؟ اینو گفت؟ نه، گفتش قول میدم نیل بچه تو غرق نکنه و یه گروهی بچه تو رو از آب بگیره. اینو گفت؟ نه. یه گروهی بچه تو رو از آب میگیرن اونو نکشن؟ نه. فرعون اصلا اینو بگیره، وای فرعون بگیره که قطعا میکشه؟ نه. فرعون بگیره و نکشه؟ نه. خودش کدوم اینا رو نگفت؟ گفت من اصلا به اینا کار ندارم. ببین منم و تو، انا رادوه و الک، هر اتفاقی بیفته من این بچه رو میذارم توی دامن خودت، نگران نباش. خدا به مادر حضرت موسی علیه السلام قول چی داده؟ رادوه و الک. این که این وسط چه اتفاقی میفته، کی میاد، چه قصدی میکنه، خدا گفته هیچ، نگران. وقتی خدا اینطوری به مادر حضرت موسی علیه السلام گفته، یعنی این وحی باعث میشه خیال اون از مادر از قبل چی راحت باشه؟ از قبل همه چی. الان فرعون گرفته بچه‌م کشته بشه، یکی از یاراش بره سر خود بکشه، خود فرعون یه باری عصبانی بشه، مادر موسی تو به هیچ کدوم از اینا کار نداشت. انا راد ما بهت برش میگردونیم، اونجا هر چی میخواد بشه بشه. میدونی خیلی مثال چیز بزنم، مثال مادی، شما چک کشیدید مثلا برای فردا، به یه آدمی میرسید، یه آدمی که مثلا پول خوردش مثلا 1000 میلیارد و 1500 میلیارد تومنه، میگه که ناراحتی؟ میگید من فردا 100,000 تومن چک دارم. میگی 100,000 تومن یاره؟ خیلی خوب، حساب شما حساب تو من برات پر میکنم. شما یه کسی که مثلا چند هزار میلیارد پول در ماه جا به جا میکنه، بهتون بگه 100,000 تومن رو پر میکنم، نگران میشه؟ آره. بعد بسیارم آدم دقیقیه، قولشم قوله، یادشم نمیره، خوش سابقم هست، کار را اندازم، شما رو هم خیلی دوست داره، آبروی شما هم براش خیلی. الان نگران چی شما؟ بازی خدا 100,000 تومن چی؟ میگن آقا این آدم به تو گفته من برات فور میکنم. دیگه خیلی خیلی مادی مثال زدم، ولی شما بگین خب ممکنه این آدم همین امروز بیفته بمیره. حالا دیگه این فرض هم دارد خدا که این مطرح نیکه. خدا به مادر حضرت موسی علیه السلام قول مطلق داده، قول تام داده، از اون ور آیه مطلبی داره که حرف ما رو تایید میکنه. چیه؟ میگه انکادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها، اگه ما دلشو چی نکرده بودیم؟ قرص نکرده بودیم. خب پس میخواست یک رفت یک کاری انجام بده، ما دلشو قرص کردیم. نه، باز حواسا با من. در جریان حضرت موسی علیه حضرت یوسف علیه السلام گفتش که و همت بهی، چیکار کرد زلیخا؟ همت به حضرت یوسف علیه السلام. ادامه آیه و همه بها، سب کن، و همه بها یعنی حضرت یوسف علیه السلام علیه الزبالله به اون زن مایل شد. نه ادامه شو بگو. لولا ان را برهانه ربه. خب این لولا ان را برهانه ربه یعنی این که حضرت یوسف علیه السلام خواست که مایل بشه، خدا یه مرتبه چیکار کرد؟ یه برهان رو نشون داد. مثل برخی از آدمهای سطحی نگر و نافهم که اینجا اومدن ساحت پیامبر معصوم نازنین خدا رو چجوری خراب کردن. میگن بله حضرت یوسف زبون املال عیاذ بالله رفت به سمت او، یه مرتبه حضرت یعقوب علیه السلام اومد یک دونه زد تو صورتش. خب عذر میخوام، هر بنده سر تا پا گناه هم اگر هر وقت بخوام گناه بکنم پدرم مجسم بشن یه سیلی بزنن، خب قطعا منم گناه نمیکنم، از خجالت نه، از ترس گناه نمیکنم. این که یا این که حضرت رفت یه باری جبرئیل اومد مثلا گفت زبون املار تو خجالت نمیکشی؟ حضرت گفت چرا دیگه خجالت کشتم واقعا. مثلا حرفای بیپای و اساس لولا ان را برهان ربه، یعنی یه چیزی در وجود حضرت یوسف علیه السلام در طول زمان شکل گرفته بود که اگر اون نبود چی؟ همه باها، ولی اون بود، لذا هیچی در ذهن اون وجود نازنین ایجاد نشد جز این که زلیخا را خودش برونه و اگه نتونست پا به فرار بذاره. یا آیه که در مورد پیامبر نازنین خودمونه که تو سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 74 میفهمد که لولا ان ثبتناکه لقد کت چی؟ حافظ قرآن من کجا این بر میشست دیگه نیمده کلا نه؟ چی؟ تقاضا میکنه؟ تواضع میکنن، بله. حالا جالبه که لقد کت خودم یادم رفت چی بود. نه لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، درست میگم؟ سوره مبارکه اسراء بود آیه شریفه 74 ترکنه الیهم شیئا قلیلا. به پیغمبر ما میگه که اگه ما خلاصه تو رو نگه نداشته بودیم تو چی؟ به اونا مایل شده بودی. خب این که مایل شده بودی یعنی پیغمبر مایل شد؟ نه، لولا ان ثبتناکه لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. این لولا ان ثبتناکه یعنی تو رفتی که به سمت کفار علیه بالله مایل بشی بعد ما جلوتو گرفتیم، این بوده؟ نه، ما تو رو تثبیت کردیم، این تثبیت تو بود یه جایی چی شد؟ زمینه بروز و ظهور پیدا کرد. چون ما تو رو تثبیت کرده بودیم چی؟ تکون نخوردی. اگر این تثبیت نبود لقد که تترکن و الیهم شیئن، ممکن بود بخاطر که کفار ایمان بیارن تو یکم ملاتفت بکنی، ولی از قبل چون تثبیت شد این کار نکردی، اصلا به سمتش. این لولا هم به همین معناست، این لولا ان ربطنا یعنی مادر حضرت موسی علیه السلام اومد بند و آب بده خدای باری جلوی او رو گرفت، به این معناست؟ قطعا به این معنا نیست. این لولا ان ربطنا کی ایجاد شد؟ کی؟ موقعی که بهش وحی شد این ایجاد شد. بعد که مادر حضرت موسی علیه السلام نگران فرزندش شد، اون تثبیت ناشی از وحی عملی جلوشو گرفت و از انحراف او جلوگیری کرد. پس این فارقا قطعا به معنای اول و دوم و سوم نیستش. بعد ما این کار کردیم که چی بشه؟ که لتکون من المؤمنین، ما دل مادر از موسی علیه السلام رو قرص کرده بودیم تا جزء مؤمنان باشه. خب در آیه شریفه 11 که حالا امکان شنیدنشو نداریم فعلا، میفهمد بقالت لأخته قصی فبصرت بهی هم جنوبن و هم لا یشعرون. در ادامه آیه و بحث و قالت کی؟ مادر حضرت موسی علیه السلام لأختهی ها به حضرت موسی علیه السلام قصی، به خواهر موسی علیه السلام مادرش گفت چی؟ او رو تعقیب کن. فبصرت بهی هن جنوبن، از یه گوشهی او رو تعقیب میکرد و هم لا یشعرون و فرعونی ها حواسشون نبود. خب در مورد این آیه شریفه چند نکته رو با هم مرور کنیم. می فرماید که وقالت لأختهی قصی، در مورد قصی سه تا محور رو عرض بکنه. مفهوم قصی چیه؟ دلیل این که گفت تعقیب بکن چیه؟ و درسی که ازش می گیریم چیه؟ این پاورپوینتمون سه محور داره. عبارت قصی، اول مفهوم قصیح رو با هم مرور کنیم. در زبان عربی ماده قصه که صادش مشدده به معنای این که پی یه چیزی رو بگیرن، خب دنبال یه چیزی رو بگیرن، مثلا یه کسی رو تعقیب بکنن یا کار او رو پیگیری بکنن. عرب به این میگه چی؟ میگه قصه. خب معنای قصی تو اینجا وقت چی میشه؟ مثلا میگن یه نفر یکی رو کشته، میخوان او رو قصاص بکنن. قصاص یعنی چی؟ یعنی ولی دم دنبال کیه؟ دنبال قاتله، داره او رو تعقیب میکنه، پیگیری میکنه تا او رو به جزای کارش برسونه. قصاص از این بابه. خب یا میگیم که فلانی قصه میگه. قصه میگه یعنی چی؟ یعنی گوینده داره اون واقعی که واقع شده رو چیکار میکنه؟ پیگیری میکنه، دنبال میکنه. مفهوم قصه اینجا به همین معنای لغوی خودش به کار رفته. به خواهر موسی گفت قصی، دنبال کار او رو بگیر. یعنی ببین این صندوق داره کجا میره. حالا گویی که اینجور که از فضا برمیاد، این صندوق در آب رها شده، آب داره اینو حرکت میده، خواهر حضرت موسی علیه السلام داره به موازات این از مثلا کنار دیوار چی؟ حرکت میکنه، وجه چشش به نیله. ببین این صندوق کجا میره. این مفهوم قصی. محور دوم دلیلش، دلیل این که مادر حضرت موسی علیه السلام به خواهر او گفتش که برو صندوقو تعقیب کن و دنبال کن، چی بود؟ دلیلش وحی عملیه. یعنی چی وحی عملیه؟ ببینید، به طور معمول این صندوقو تو آب ول کردیم، بعد دقایقی باید چی بشه؟ سرنگون بشه و کار حضرت تمام بشه، یا این بچه تو آب خفه بشه، یا اینکه بالاخره ایوونات بیانو بخورنش، مثلا یه ماهی بزرگی یه کوسه چیزی بیاد بخورتش. مادر حضرت موسی علیه السلام وقتی به خواهرش میگه که برو این صندوقو تعقیب کن، یعنی چی؟ یعنی مطمئنه که انا رادوه، این صندوق به من برخواهد گشت. پس دلیل فرمان قصی اینه که مادر حضرت موسی علیه السلام در این که این بچه به او برخواهد گشت تردیدی؟ اگه تردید داشت و حدس میزد میخواد سیر طبیعی اتفاق بیفته، باید بچه رو که گذاشت روی آب میگفت کارش قطعا چیه؟ تمام دیگه، الان آب میزنه چپش میکنه تمامش میره. ولی همین که او رو مأمور میکنه به این که برو تعقیب کن، دلالت بر چی میکنه؟ بر این که مطمئنه که این صندوق به سلامت به او برخواهد گشت. اینم دلیلش. محور سوم درسی که ما از قصی میگیریم. درسی که ما از قصی میگیریم، کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ چه درسی از این میگیریم که بفرمید؟ آخرش درست بود، اولش یه چیز دیگه باید میگفتید، بعد این آخر رو میگفتید، قسمت دوم درست بود. این قسمت دوم همون دلیلیه که میخوایم بیان، قسمت اول چیز دیگه بود. کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ چه درسی از این قصه میگیریم؟ بفهمید.
اطمینان به وعده الهی.
خب
خداوند وعده داده بود که این بچه رو برمیگردونه، این اطمینان داشت و همزدی تحقیق کرد که
این حرف هم باز درسته. اونی که برداشت میکنیم این نیست. نه شما فهمید دکتر فون، خدا من
خیلی خدا به ما برده داره، مثلا برده که من خودتون رو تعلیم میکنم، مثلا خیلی کار کنم، ولی وقتی برده دارم من به پای برده خدا هم باید تلاش کنم.
تمام، آفرین. تمام، دو تا مثال بزنم برای این فرمایش دقیق. آقا خدا گفته انا رادو و الک، بسیار خوب دخترم برو از سر کوچه فالوده بگیر، بیا با هم تا موسی رو برمیگردونم با هم فالوده بخوریم، مثلا روش آب لیمو هم بریزیم. خدا گفته انا رادو و الک، ولی نگفته تو بشین همینجوری نگاه کن به اون چیزی که به ذهنت میرسه چی؟ عمل کن. مثال عرض بکنم، حضرت مریم سلام علیها باردار شد و خداوند به او فرمود که برو کجا؟ برو کنار این درخت تکیه بده. بعد گفت چیکار کن؟ و حزی الیک به جزء نخلت
تو ساقت علیک رطبن سال. خدا مگه این درخت خشک رو بارور نکرد؟ بعد مگه خرما برو قرار نداد که خیلی مفید باشه؟ یعنی هر میوه دیگه‌ای بود برای مریم سلام الله به اندازه خرما مفید نبود، چون هم بسیار مقویه، هم خوشمزه است، هم طبع او میطلبه. خب خودت که همه کار رو کردی، خب یا این شاخه ها میمد پایین دم دست، یا اصلا خرما ها رو خودت میریختی. میگه نه، مریم هم باید یک کاری. میگه و حزی الی، حزی هم این نیستش که بلند شو با لگد بزن بده یا درخت برو بالا. این درخت طوریه که تو دستتو بزنی خرماش میریزه، با اینکه خرما با دست به درخت زدن نمیفته، اونم رو نخل. نمیدن دیدین چجوری این بندی که میبندن با چه گرفتاری از نخل میرن بالا؟ خیلی کار سختیه چیدن خرما، با یه گرفتاری میرن بالا. مثلا این درخت خوش رو تو دست بزن ازش خرما میریزه، ولی دست بزن یه کاری با. خب خدا نگفته من به شما روزی میدم، نحنو نرز بکن. خدا بده یه چی روزی باردون بر کارت عزیزم، بلند شو برو استعمار کن و استعمار کن، زمین رو آباد بکن، من روزی تو. ولی دراز بکشی بگی نون بنداز، من نونوایی ندارم که نون برات بندازم. نمونه دوم این جریانه، مادر موسی اونو تو نیل بنداز، پس یک کاری باید بکنه. اون بر خواهر تعقیب بکنه، بعد بقیه شو من خب خدا میتونست ایناش هم خودش انجام بده، آره، ولی نخواست، میخواد کار از مجرای. لذا این که چجوری خاندان فرعون به اینجا برسن که این بچه رو به مادر حضرت موسی علیه السلام بدن، بازم کار از طریق خودش، این از مجرای طبیعیش پیش میره. ولی خدا یه باری مثلا به خواب فرعون بیاره، یک خانومی از در میاد با اون نور میاد، موسی رو بغل میکنه، بعد بگه برین زنها همه رو بیارین نگاه بکنه اون زن رو پیدا کنه. نه، از راه خودش، که حالا راهش چیه انشالله میرسیم. و قالت لاختهی قصی، به خواهر موسی علیه السلام گفت برو تعقیب کن ببین کجا میره این صندوقچه. فبصرت بهی عن جنوبن، این خواهر حضرت موسی علیه السلام یه جوری تعقیب میکرد که و هم لایش اون که کسی متوجه نشه. عن جنوبن، جنوب یعنی جن، جانب، جنب، اینا به معنای گوشه، پهلو. یعنی فرض فرمایید که انسان وقتی که تعقیب بکنه وسط کوچه راه، وسط گوشه راه میره که یه جای تو زاویه اون طرف نتونه ببینتش. خواهر حضرت موسی علیه السلام اینجوری تعقیب میکرد. این ان جنوبن که میگن، حالا خاطرتون بیاد، به ما میگن از گناه چیکار کنید؟ اجتناب کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی گناه از یه جایی داره میره، شما انجنوبن برید، شما یه پهلوی دیگه ای برید که به گناه نزدیک نشید. از گناه اجتناب کنید تا گناه نکنید، دو تا چیزه ها. از گناه اجتناب کنید یعنی چی؟ یعنی سمتش نرید. بارها عرض کردم ما حق داریم برای خودمون زمینه گناه رو مثلا من برم وایستم جلوی یه دانشگاه دخترانه و مثلا اینجا در خروجیه، وایستم بسرم بزنم پایین میگم استغفر الله ربی و توب الیه، خب بیماری برو خونتون توی هوا بین گرمی، اونم در روزه. نه، من اومدم جلوی یک جایی که همه خانوما باشن، بسرم بزنم پایین خودسازی بکنم. یالا خودسازیه؟ اینجور خوشحالوازی ها مال آدمایی که ما نباید جایی که زمین و بستر برای گناه هست خودمونو نزدیک بکنیم. لذا میگن مؤمن اهل شبهه نیست. امام عسکر علیه السلام اینجا ازشون روایته، قف عند الشبهه، به شبهه میرسی وایستا جلو نرو. حالا ببخشین آقا این کار حرامه؟ ببین حرام نیست، اما خیلی به حرام نزدیکی، یعنی تکون بخوری میری توی آغوش گناه ها، نرو اونور. خب نه، اگه قطعا حرامه خب بگو ما انجام ندیم. مثل همون مثال همیشه که برخی کارایی میکنن، میگه این کارو نکن. اشکالی داره؟ اشکال نداره، ولی خدا ما رو برای کارایی که اشکال نداره خلق. من از اول تا آخرم تیله بازی کنم، اشکال داره؟ حرامه؟ نه. ولی من خلق شدم تیله بازی کنم، تا آخرم تیله پرت بکنم، برم جمع کنم، دوره پرت کنم. اسب استری که نیستم که دور خودم بچرخم. خدا ما رو برای یه چیزی خلق کرده. لذا اگه رفتیم دنبال این که وقتمون رو هدر بدیم، یه روزی از ما سوال خواهند کرد. همین چیزی که الان الحمدلله باهاش مواجه، هر کی میبینی یه دونه برنج پاکونی گرفته دستش، شب و روز مشغوله. چند ساعت در روز ما در این ور میریم به این صفحه ها؟ بعد میدونید که از سالهای شب اول قبل همینه که به مبلغی تشبابک جوونید چیکار میکردید؟ خدا اجازه فرمید الان از کنم چیکار میکردم، تو همین جیبم بود موبایل که باید دفع کنم، حتی موبایلی از ما موبایل هم با هم دفع کنین، من اون پایین بیکار چیکار کنم؟ لاغر اخبار و واتساب چیزی برم. چقدر ما در روز وقتمون رو هدر میدیم. آقا در جریان اخبار نباشیم. ببین با من یه جوری صحبت نکن گویی من برای اون طرف سلسله جبال هستم. من که میدونم در طول روز چقدر تو اخبار چک میکنی که برات مهمه و چقدر مشغول وبگردی یا همون ولگردی خودمون هستی، انقدر وقتتون رو تلف نکنی. اینم یه چیزی داره، آثاری داره. ببینید شما بچه دارید، انسان حوصله‌اش حدی داره. وقتی 5 ساعت ور میری مثلا میری تو گروه های مختلف که چرت و پرت میگن، هی مثلا به انقلاب، به نظام، به اسلام چرت و پرت میگن، تو اعصابت خورد میشه. وقتی با بچت برخورد میکنی دیگه حوصله قبل و اعصابت خورد، حواستون به این هست، یعنی اعصاب شما خرج اون فضا میشه، به خانوادت میرسی دیگه اعصابت به هم ریخته است. این واقعا انصاف منصفانه است. چقدر ما گرفتاری دارن تو خانواده های مختلف. همین چیزی که شهرداری مدتی به درستی تبلیغ میکرد، یه بنرای مثلا زدن یه میز بزرگ، اون طرف پدر و مادر و فرزندن، پدر و دوتا فرزندن، این بر میز خانم نشسته، یا بالعکس آقا این بر نشسته مادر و فرزنداش اون برن. بعد زده به خانه برگردیم، به خانواده برگردیم. این اشتباهه. یعنی مهمونی ما همینطوره. پریشب افطاری بودیم، جالبه مثلا افطار خوردن تا بیان سفره جمع بکنن که مثلا 2 ساعت بعد شام بیارن، هنوز سفره است 80 تا 90 درصد گرفتن. آقا بیان با هم حرف بزنیم، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ نمردین هنوز انشالله؟ حرف بزنیم با هم. هر کی یه دونه گرفته ازش برای خودش. حالا این موقع یه پیامکی میاد خودم چک میکنه، ولی دیگه دائم آقای قرار بود همه گوشی دستمون باشه. چرا اومدیم مهمونی؟ عادی مهمونی یه نفرم گوشی نشسته مشغوله، همینجور میچرخونید دیگه. یه نفرم گوشه نشسته برای خودش، اعصاب برای آدم نمیذارین که. نشسته گوشه داره برای خودش همینجوری میچرخونه. بعد بنجیم سلام. سلام، خوب هستین؟ خوش اومدین. مشتاق دیدار، دروغگو. تو اگه مشتاق دیدار رو سرت میگی برای قیافه‌نو ببین. مشتاق دیدار، خوش اومدین. صفا آوردین. چه خبر؟ خانواده خوبه؟ خیلی بی ادبیه واقعا. این دیگه بی تربیتش واقعیه. یعنی پایتختی نیست. واقعی واقعیه. خیلی بی تربیتی شما الان. بعد میخوام بریم. خوشحال شدم از زیارتتون. خیلی لطف کردین اومدیم. خدا میدونه چقدر دلم شاد شد شما اومدین. آره. خداحافظ. های نگاه به من بگو، من واقعا الان محتاج نگاه سبزتان هستی. این نگاه بکن به من. ساعت آخر وقت مشغوله. این که میگن انجنوبن، یعنی بریم یه گوشه نزدیک نشیم، نیم در معرض. مؤمن زرنگه، بوی گناه رو استشمام کنه دور میشه. خب نه میخواست ولش کن، ولش اصلا نه نمیخواستم غیبت شو، اصلا ولش کن بابا، چه خبر از خودت؟ چقدر دلم برای خودت تنگ شده. در مورد این حرف بزنیم، بو میاد، احساس میکنم خدایی نکردی میخواد اسم یه مسلمانی بیاد وسط. بعد یه چیزی میگیم، فلانی رو دیروز دیدی؟ ما که غیبت شو نکردم. الان همین غیبت بود دیگه. فلانی رو دیروز دیدی؟ حالتی مثلا چی اینجوری میگی؟ غیبت دیگه. غیبت به زبون که به چشم مثلا غیبت میره، مثلا نگاهش من لباسش مثلا اون شکلیه. یا مثلا میگیم ایشون هم تشریف آوردن؟ خب چی این الان؟ این تشریف آوردن یعنی چی؟ مثل آب خوردن، بعد تو این هوای گرم اینقدر تشنه، گشنه، ضعف فلان، بعد تشی هیچی به بیچ. خب آیه شریفه 12 و حرمنا علیه المرابع من قبل، سوالات به صورت مکتوبی قصدی میشه. نه دیگه، حالا اومده شباری قضا میکنیم، گوش میکنیم اگه اسرائیل بذاره. و حرمنا علیه المرابع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه، اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. و حرمنا علیه المرابع، اولین نکته بحث اینه که مرازع یعنی چی. اینم که حرمنا تحریمش تکوینیه دیگه، یعنی ما یه کاری کردیم این بچه سینه هیچ خانومی رو و هیچ زنی رو، ولو این که اون زن در حال شیر دادن بچه های دیگه هم باشه چی؟ نگیره، با این که بچه گشنه شده و داره گریه میکنه ها. این تحریم، تحریم تکوینیه، یعنی ما یه کاری تو عالم کردیم این بچه به هیچ شیری تمایل نداشته باشه. و حرمنا علیه المراضع. مراضع جمع سه تا چیزه. خب وقتی میگیم مراضع، جمع سه تا چیز توش هست. یک مرضع، دیگه زادعینش که معلومه دیگه، نیازی که بگم. اولین عبارت مرضع، یعنی مراضع جمع مرضع. مرضع یعنی چی؟ یعنی زن شیرده. به خانومی که بچه شیر میده میگن چی؟ مرضع. نه باید بگن مرضعه دیگه. ببخشید مگه ما مرد شیرده داریم که تای تنیس نیاز داشته باشیم؟ و اشتباه اینجوری میکنه، میگه زن حامله. غلط، حامل درسته، چون حامل در مورد مرد که صدق، وقتی صفتی مخصوص اینا داشته باشیم توی زبان عربی، یه صفتی مخصوص زنه دیگه تای تنیس نمیگیره، لذا حامل درست. حالا ما فارسی صحبت میکنیم، ولی ما که مثلا تو عبارت عربی حامله ما نداریم. پس مراضع جمع مراضع به معنای خانم چی؟ بله گفتم سه تا دیگه، هنوز یکیشو گفتم. یکیش مرضعه، به معنای چی؟ زن شیرده، تای تنیس هم نمیخواد. دوم جمع مرضعه است. حالا شما خودتون گفتین تای تنیس نمیگیره که، زن در حالی که داره به بچه شیر میده بهش مرضعه گفته میشه. خب یعنی زن شیرده به صورت کلی میشه مرضع، در حال شیر دادن به اون خانمی که داره شیر میده چی میگه عرب؟ میگه مرضعه. تو سوره معرکه اون اولش میفرماید که یوم تذهل، سوره حج تذهل کل، سوره حج یوم تذهل کل مرضعت عما ارضعت، میگه یه اتفاق میفته. نمیگه، دقت کنید، قرآن نمیگه وقتی قیامت میشه زن شیرده بچه شیر خورشو میذاره، نه خیر، میگه تذهل کل مرضعت، زن در حالی که داره شیر میده از استرا بچه رو رها، تذهلو بلش میکنه، پرتش میکنه، اما ارضعت، از خوف این که داره علامات قیامت حادث میشه و وارد میشه. پس معنای دوم مرضعه است، به خانم در حالی که داره شیر میده عرب میگه مرضعه. و اینجا چی؟ مرضعه هم میشه جمع مفرد دوم برای مرضعه. سوم مرضع جمع مرضعه. مرضع به نظرتون به معنی چیه؟ مفعل. آفرین، مفعل اسم مکانه، خب مثل مشهد. مرضع یعنی محلی که بچه باش شیر میخوره، یعنی اون لبهای بچه رو میگن چی؟ مرضع. خب محل شیر خوردن، محلی که باش شیر میخورن، به اینجا مرضع لبهای حضرت موسی علیه السلام میشه. خب ما اینجا که بخوایم بگیم آقا این مرضع جمع این ستایی که گفتیم کدومش تو آیه صدق میکنه؟ سومی که صدق نمی کنه، چون تحریم لبهای حضرت که در کار نیست. یا باید بگیم جمع مرضعه، جمع مرضعه، هر دوتاش میخوره، نه به اون زنی که در حال شیر دادن، هم به اون زنی که در حال شیر دادنه میخوره، هم به اون زنی که اصولا شیر ده، که حضرت نسبت به هر دو، یعنی اگر بخوام خیلی شدید و غلیظش بکنیم، چه خانم هایی که شیر ده بودن آوردن نگرفت حضرت، چه خانمی که داره بچه شیر میده آوردن، بلکه مثلا این بچه به مناسبت اونی که بچه داره شیر میخوره، یا نه خیر این بچه شیر نمیخوره، گرسنه شده، بیتابم شده، چون بچه که حالا زمان بندیش رو نمیدونم، اما خب فاصله های شیر خوردنش مثل ما نیست مثلا صبح شیر بخوره بعد از اون شیر بخوره، که پشت سر همه گرسنش میشه، حالا چیکار باید بکنه؟ این بچه رو گرفتن از اون ور آسی و فرعون دلشون به نوعی به این بچه مایل شده، حالا این بچه‌ای که اونها دوستش هم دارن داره گریه میکنه، گرسنه است، تشنه است، کاری از دستشون بر نمیاد. اینجا قرآن اشاره نکرده به جزئیات موضوع، اما ظاهر امر و از برخی از روایات تاریخی اینجور برمیاد احتمالاً، که اینا انگار عقلن هم همینه دیگه، اول توی خود کاخ بگردن ببینن زنی هست که بتونه این بچه رو شیر بده، یا نه اطرافیان دیگه، اونا که نزدیک ترن، گویی بین اونا پیدا نمیشه و حضرت نمیگیره. اینا مأمورینشون رو میگن آقا به صورت مثلا فوق‌العاده یالا بریزید توی کوچه خیابون ببینید کی بچه شیرخوار داره یا کسی که میتونه شیر بده، همه رو بردارید بیارید. اونا هم که قدرت داشتن توی این حال و هوا که اینا میان تو کوچه خیابون میگردن زن شیرده کیا بچه دارن و فلان اینا، اینجا یه دختر خانومی میگه که دنبال زن شیرده میگردین، میگه آره من یه خانواده ای میشناسن. اینجا هم اینا تو این هاگیر واگیر استرابی که دنبال یه زن شیرده میگردن، طبیعیه که خیلی کنکاش. حالا کجا میشناسی؟ کی هستن؟ بابا ما دنبال زنی میگردیم که بچه‌ای به چیه بده. اینا میشناسه دیگه، ظاهرا اینجوره. ظاهرا فقالت خواهر حضرت موسی علیه السلام هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم، میخواد یه خانواده نشون بدم که این بچه رو براتون کارشو انجام بدن، به هم له ناصحون و خیرخواهش هم باشن. اینجا یه ظرافتی تو عبارت خواهر حضرت موسی علیه السلام هست. اولا میگه هل ادلکم علی اهل بیت، نمیگه یه زنی یا یه مادری، به یه خانواده‌ای. خب که حالا دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این محوریت خانواده میکنه، دلالت بر این میکنه که من شما رو به یه خانواده‌ای، نه فقط مادری، یعنی خیالتون راحت باشه، بخواید به کی اعتماد بکنید؟ به یک خانواده، یعنی یک زن تنهایی بی کس و کاری یه خانواده‌ای داره، میخواد اونها رو نسبت به پیشنهاد خودش چیکار کنه؟ ترغیب کنه، مایل کنه. یه خانواده‌ای هستن مثلا، تا اینکه یه زنی هست، یه خانواده ای، یعنی مجموعه ای، یعنی اگه اتفاقی بیفته پدری هست، دیگرانی هستن، اونا به این زن چیکار میکنن؟ کمک میکنن، رسیدگی میکنن. این خانم خانواده ای داره که مثلا غذای خوبی بخوره، بتونه بچه رو خوب شیر بده، مثلا مردی بالا سرشه، تنها نیست که مثلا فکر کنید یه زن مثلا ولگردیه. الا اهل بیت یکفلونه لکم، این خانواده خدمتگزار شما میخوان باشن، میخواد این بچه رو کفالت بکنه برای شما. و هم لهو ناسهون، و برای این بچه هم چی باشن؟ خیرخواه باشن. این بچه که شما دوستش دارید و اونا هم چی؟ دوست داشته باشن، تحویل بگیرن. چقدر داره با کیاست و ظرافت اینها رو نسبت به پیشنهاد خودش، چون بالاخره مادر او یه سبتیه و ممکنه اینا اینجا بگن نه زن سبتی قبول نیست، باید حتما قبطی باشه، باید اصلا این بالاخره خاندان و قوم قبیله خودمون باشه. میگه یه خانواده هستن، اونا برای شما نگهداری بکنن، خیرخواه این بچه باشن، من معرفی بکنم؟ گفتن معرفی کن. البته خب اینجا قرآن میگه فرددناه و الی امه، دیگه توضیح نمیده. خب اینا گفتن باشه خونت کجاست، بیان در خونه، به مادر عزت بگن خب بلند شو بیا، و مثلا اینا رو دیگه حذف کرده، چون گفتیم قرآن به اون چیزی میپردازه که اصله و میخواد ازش بهره برداری بکنه. ولی تو برخی روایات اینجا باز یه نکته اومده، توی مثلث فرعون، هامان، قارون، خباستا برنامزش با کی بود؟ با هامان بود. اینجا تو روایت اومده که وقتی مادر حضرت موسی علیه السلام، خب اینا رفتن دنبالش و برش رسن آوردن، بچه رو دادن بغلش، تا بچه رو دادن سینه مادر رو گرفت. هامان برگشت گفتش که تو مادر اینی، والا این همه ما زنهای مختلف آوردیم، آدمای مختلف، طبعا اینا طبایع و مزاج هاشون مختلف بود، این بچه اصلا به هیچ کدوم نزدیک، برای تو اومده اینجور، تو اون دیگره، تو مادر اینی. و اینجا جان مادرم علاوه بر فرزند به، یعنی تو مادر اینا، میفهمید که مادرش سبتی و مال همین جاست و اینا، که میگفتن قطعا باید کشته بشه. اونجا آسیه که با حال این بچه اومده، معلوم نیه کجاست، کی بوده، یه ابهامی توش هست. اینجا دیگه این مادرشه، اینم سبتیه، این الان به دنیا اومده، ایام انعقاد نطفه‌اش همون موقع میشه، و بکشیم مادر هم بکشیم که مخفی کرده. اینجا تو همون روایت تاریخی اینجور داره که مادر حضرت موسی علیه السلام برگشت به هامان، فرعون هم شک کرد، گفت مادر اینی؟ مادر حضرت موسی علیه السلام گفت ما طیب و رائحه ایم، ما خانوادگی آدم های خوشبویی هستیم، بدن های خوشبویی داریم، شاید بچه مثلا به این خاطره که مثلا بوی بدن من برای بچه چی بوده؟ مثلا جذاب بوده، ولی این نیستش که همه بچه ها شیر ما رو مثلا بپذیرن. حالا ما همینجور نشستیم، شما استرام اون آدم رو تصور بکنید، یعنی مادر الان نگران این که گفتن تو مادر اینی، قبل از اینکه نگران جان خودت باشه نگران جان حضرت موسی علیه السلام، چون اگه بفهمن مادر سپیه قطعا بچه رو گردنش رو خواهند برید. لذا تا میگن اون میگه ما خاندان طیب و رائحه هستیم و مثلا اینجوریم، شیرمون اینجوریه. البته باز همه بچه هم چیز نیستن ها، مثلا قبول نمی کنن شیر ما رو، اما حالا این بچه پذیرفته. و اینجا دیگه فرعون با توجه به این که خودش خیالش راحت شد و آسیه راضیه که این چیز رو گرفته، دیگه خیلی توجه نمی کنه و الله اینا شک می کنن که مثلا چی شد این همه زن آوردیم این بچه مایل نمی شد، فقط گریه می کرد اما تو اومدی گرفت. مثلا این رو هم اینجا برخی از روایات نقل کرده. خب آیه 13، فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. در آیه شریفه 13، حالا من آیه رو میخونم شما صلواتش رو بفرستید، مشکل نداره.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلوات به هوای خیلی گرم میخورد اما حقیقتا خیلی گرم نیستش. یک صلوات به هوای کمتر گرم بخوره بفرستیم. اگه خیلی گرمتون شد تو ذهنتون بیاد شهوت آب لیمو خنک بشه چه بسا، یعنی دیگه گرممون هست آتیش هم میگیریم مثلا که چقدر مونده تا شهوت آب لیمو، 4 ساعت 45 دقیقه. عرض کنم که در آیه شریفه 13 میفرماید که فرددناه الى امه، این که ما حرمنا علیه المراضع، بقیه شیرها رو بر او حرام کردیم، باعث چی شد؟ باعث شد که این بچه چی بشه؟ به مادرش برگرده. در مورد فرددناه الى امه میخوایم تو دو محور بحث بکنیم، چراییش و قایتش. خب یعنی پاورپوینت ما اینجا دو بخشیه، چرایی فرددناه الى امه و قایت فرددناه الى امه. در مورد چراییش، چرا فرددناه الى امه؟ یه عبارت، چون وعده کردیم که انا رادوه و الک، ما وعده کردیم که برش میگردونیم، خودمونم فرددناه، انا رادو فرددناه و الى امه، ما که وعده کردیم خودمونم عملش رو کنیم. این از چراییش که خیلی بحث نداریم. اما قایت فرددناه چیه؟ ما موسی علیه السلام رو به مادرش برگردوندیم که چی بشه؟ که 3 اتفاق بیفته. 1، کی تقر چه عینها، اول این که این مادر چشمش روشن بشه. دیگرانی میخواستن چی بشه؟ چشمشون به این بچه روشن بشه، ولی ما اراده کردیم که این بچه مایه چشم روشنیه مادر خودش باشه. اولا این که چشمش روشن بشه که هم بچهش بهش برگشته و هم طبیعتا و اولا فرزند مایه چشم روشنیه پدر و مادر دیگه، اگر که انشالله راه اونها رو و صراط اونها رو ادامه بده. 1، 2، ولا تحزنه، و اینکه غمگین نباشه. از چی غمگین باشه؟ عنایت کنید، خدا به مادر حضرت موسی علیه السلام از طریق مثلا خواهر او برسونه که آقا این صندوقچه تو آب چپه نشد، اومد رسید به دربار فرعون، اینو گرفتن، صحیح و سالم چیکار میکنن؟ دارن نگهداریش میکنن. خب این که صحیح و سالم اونا دارن نگهداریش میکنن، آیا حزن مادر حضرت موسی علیه السلام برطرف میکنه؟ مثلا فرض کنید کسی صاحب اونایی که مادرن الان میفهمن چی میگن، حتی خودم نمیفهم ها، اونها میفهمن، چون مادری و پدری متفاوته. انسان بچهش رو بگیرن بگن دادیم به یه خانواده ثروتمند بزرگش کنن، دل آدم پاره میشه، مگه میتونه آدم تحمل کنه؟ حزن ناشی از دوری بچه ولو اینکه سالم باشه قابل تحمل نیستش. ولا تحزنه، این مادر قصه نخوره که حالا بچه هم زنده است اما پیش خودم نیستش، کس دیگری داره او رو نگهداری میکنه، بزرگ میکنه. این قطعا برای یه مادر قابل تحمل نیستش. بفرم ولا تحزن، نه فعل چیه؟ منصوبه. یعنی چی؟ غمگین نباشد، امر کرده دیگه، داره وصف میکنه. برگردوندیم که تقره تحزنه ولی تعلم مه، هر ستاش منصوبه. سوالتونم قصبی بود. خب
سوالم از من باشه. سوم چی؟ لتعلم ان بعد الله. هدف اصلی و غایت اصلی از فرد ناه و الى آمه این سومیه. یعنی تقره اینها، اینها لازمه، لا تحزن لازمه، ولی اصل چیه؟ اصل تعلمه است که مادر موسی علیه السلام بداند که ان بعد الله حق، بداند که ان الله لا یخلف المیعاد، خدا یه چیزی بگه خلف وعده نمی کنه، حرف خدا رد خور، اگه گفته میدم میده، اگه گفته برمیگردونم برمیگردونم. ولتعلم ان بعد الله حق، مطمئن باشه. خب لتعلم ان بعد الله حق رو دو تا نقطه در موردش بگیم. پس روند بس داشتیم تو فرادرنا، دو تا نقطه گفتیم، چراییش و قایتش. قایتش خودش هم بخش داشت، سه بخش. این بخش سوم دو تا نقطه داره. لتعلم ان وعد الله حق، این که اون مادر بدونه که وعده الهی حقه. اولا روندش رو ببینید، این بچه تو دریا سالم میمونه، توسط فرعون که دشمنترین دشمنان اوست حفظ میشه، شیر مادر دیگری رو نمیخوره و شیر مادر خودش رو میخوره. این خدا میگه وعده من حقه، روند اثبات حق بودن وعده خدا رو ببینید، همش کرامت و معجزه است. از اینکه تو آب حفظ بشه، از اینکه حالا بیاد کنار کاخ فرعون، از اینکه اینو گرفتن نکشن، از اینکه بچه تشنه و گشنه شیر هیچ مادری رو نخوره، و از اینکه بهانه و روند به سمتی بره که خواهر از موسی علیه السلام بتونه مادر رو معرفی بکنه و بره اونجا، و بعد اون نقاطی که حالا نیومده، که اگر این روایت تاریخی دقیق باشه، این که تازه اونجا باز جان مادر و فرزند به خطر میفته و خدا اونم باز حفظ کنه. و الا فرعونی که این همه آدم کشته، حالا یه بچه بچه رو بکشه، این هم به سر دیگه کشته، خب این یه دونه هم روش، تا حالا یک اتفاق میخواد بیفته. روند به دقت بکنیم، لتعلم ان وعد الله حق، چطوری وعد الله حق نگاه کنید، همش کرامت و عنایت و معجزه است. دو، ریشش چیه؟ برای چی لتعلم ان وعد الله حق؟ برای چی وعده الهی حقه؟ دو تا نکته رو دقت کنید. خدا با این که میگه وعده من حقه، میخواد دو تا چیزو اثبات کنه. یک، آقا رب این عالم ماییم، ما شما رو خلق کردیم، درست همه تون حتی مشرکینتون قبول دارن، ولی بعد که خلق کردم من شما رو به حال خودتون رها، صاحبکار شما منم. یعنی چی؟ فلان خدای باران، اون خدای برف، اون خدای با این مسخره بازی ها چی؟ کارتون همش دسته من، رب شما، صاحبکار این عالم منم، من میگم تو این عالم چی بشه. شما نگاه کنید به امور عالم، همه عالم تصمیم میگیرن یه کاری بکنن، من میگم این کار نشه، اون کار نمیشه. همه عالم میگن یه کاری نشه، من میگم بشه. چند تا مثال بزنم؟ چقدر از طول تاریخ مثال بزنیم که چه آدمایی با چه، برای حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام آتیشی درست کردن که نمیتونستن بهش نزدیکشن، گفتن چیکار کنیم؟ شیطان به صورت یه آدم مجسم شد، گفت منجنیق بسازید پرتابش کنید. اولین بار منجنیق با آموزش شیطان برای پرتاب کردن حضرت ابراهیم علیه السلام ساخته شد، دیگه تموم با منجنیق. بعد این آتیش کسی جور سالم بدهد، ما خواستیم ابراهیم بماند، فقلنا یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم، تمام آتیش باید بسوزونه، آتیش باید بسوزونه، چون ما میگیم بسوزونه، ما با آتیش گفتیم نسوزونه، تمام شد. ما این همه کاری کسی کاری توی آدم، نه آقا بقیه عوامل عالم، عوامل عالم کیان؟ مثلا میخوایم آمریکا رو بگیم الان، بفرمایید آمریکا واقعا جز دست اندرکاران؟ نه، کی میتونه جلو آمریکا رو بگیره؟ شن ماسه آمریکا با... نه اینی ارتش و سپاه اینا، نه ارتش و سپاه نی عزیز، ماسه سپاه ما برای مبارزه با آمریکا ماسه است، ماسه ها آمریکا، آمریکا ماسه ها. اما این کنید آقا اینا همه تمام قدرت، نه از زمین سابقه تاریخی این مملکته، همه کار الان ما این بچه میزن آقا دیدی ما ببن. بارها گفتم، گفتم خدا روایت آدم خجالت میشه عبارت رو بگه، خدا میگه میخوای من پیش کارت باشم کارت هم برد بکنم؟ خدا شما نخواهش مشهر شما عجل، خدا میگه رفتا بزن کنار تعارف نمی کن، میخوای همه کارت من باشم، همه کارت با من اصلا مدیر برنامت باشم. این روایت هم اینجوری میکنیم، نه الو راست نمیخوام به شما زحمت بدیم، خدا میگه زحمت نیا من خودم برات کارت انجام میدم، تعارف نمی کنم. راستش قبول ندارم، فکر میکنم از خدا بر نمیاد، نه من یه مسئول برنامه خوب دارم، مسئول برنامه بزرگ بارست، مسئول برنامه این کار رو انجام میده، خدا میگه مسئول برنامه اینم من هم، هم کار من هم. با من ببندید، بعد ما بریم با کی ببندید، چشم به اینه، امیدم به اونه، دستم جلو اون یکی درازه، خدا میگه جلو خودم دست دراز کنم، صد برابر بقیه من میدم. آقا اصلا ایست خیلی واضحه، آدم میخواد فرض بفرمایید من میخوام یه عینکم رو بفروشم، یه نفر میگه اینو 1000 تومن میخرم، یه میگه 100 هزار تومن، یه میگه 100 میلیون تومن، این شایبه ای هم نیست، خب به کی میفروشم؟ بگی میگه 100 میلیون، خیلی واضحه. خدا میگه چند؟ چند؟ ان ثمن ثمن عبدانکم الجنه، قیمت ما چقدره؟ قیمت ما بهشت. خدا میگه یه بهش میخرمت، میگم که اسم بدین چند میخری منو، میگه یک دونه لوبیا چیتی نصفه بده، لوبیا چیتی با نصف کامل نداری؟ نه نصف بیشتر دیگه نیست، همه حال بده. یه نفر شما رو به قیمت بهش میخره، بعد بهش میگه چقدر دیگه، و سار و الا مقبرت من رب بکن و جنت ارز و از سماوات. خدا میگه روایت داریم ما که تمام اهل عالم رو اگه یه بهشتی خونش دعوت بکنه جا میشن، چون هر کسی در اون عالم خونش از تمام عالم بزرگتره. به من میگه به این قیمت بخرم، صبر کن ببینم بقیه نرخا چقدر، من چقدر میخری؟ شما که گفتیم نصف، شما یه ماش یک سوم، سلس ماش از کدوم در بشه؟ بسطه؟ نه گوشش که اون بره دیگه لبش ازش کم بشه. شما چی؟ یه چارک یه دونه لپه، چارک لبه خیلی کوچیک میشه، همین چجوری میبره اون دیگه، اون کار نشه، ما یه جوری میبریم که چارکش در بیاد. اجازه بدین خدا، آخه نرخای دیگه هم هست، خدا نگاه میکنه این نرخا و نرخ من قابل مقایسه با چی دیگه خودتون فروشید؟ تو این ماه مبارک خدا این فقط از سومالی روز ماله منه، ادامه شه و انا عجزی به همه اینجوری میخونید، همه اینجوری میخونید، از سومالی و انا عجزی به روزه مال منه و من جزا میدم روزه رو، یعنی به ملا خودم جزاشو میدم، اینقدر زیاده. این خیلی خوبه، اما این روایت یه جور دیگه خوندن خوشمزه، از سومالی به انا اجزابه، انا اجزابه یعنی چی؟ یعنی اجر روزه خودمم، خود خدا منم، من جزای روزه شما منم، اصلا میفهمیم یعنی چی؟ از سوم بعد دل انسان میسوزه، باید دعا بکنیم برای اونا که تو این ایام از سر نادانی تظاهر میکنن به روزه نبودن. از سومالی و انا اجزابه، روزه برای من جزای روزه خودمم، خودم نه انا که انا عجزی به هم باشه، یعنی من عجز جزاشو میدم، یعنی خیلی جزاش بزرگه، من خودم جزاشم، من خودم جزا منش این میشه. خدا میگه خب بنده ایمه در مقابل روزه منو داری، من مال تو هم. بعد وقتی خدا مال منه، بعد چی مال منه؟ همه چیشون، همه چی زیر عنایت خداونده. اصلا چی گفت؟ من چی میفهم؟ چی دارم میگم؟ چی میفهم هر که دارم میگم؟ انا عجزی، جزاش منم. این روزه که تو میگیری یه وقت نشه برات فکر به وجود بیاد که حالا این روزه که ما میگیریم کجا میره؟ مگه میشه صرف نشه؟ مگه میشه این که ما تشنه میشیم، گرسنه میشیم، اذیت میشیم، سخته؟ مگه میشه خدا اینا رو رها کنه؟ میگه من جزای این روزه ام که داری میگی مال منه. تازه تو تابستون داری میگیری که هیچی. من میدونم یه روزی میشه بعد ما اونجا خواهیم گفت انشاءالله که الحمدلله این روزه های تابستونی جدی رو داره به داد ما میرسه. بله آقا قیامت گرمه، نمیدونم که قیامت روایت داریم که مادر بچه شیخارشو بگیره میذاره زیر پاش، میره شکم و میسته که پاش نسوزه. آره این مال کیاست؟ مال اونایی که تو این دنیا خواستن برای خودشون خنکی درست کنن. خب بله از پیامبر از این سوال کردن که هر روز قیامت 50,000 ساله ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن اون برای مؤمنین نیست. روز قیامت برای مؤمن به اندازه یه دونه نماز طول میکشه. چرا؟ چون اون روزهای قیامت اون مؤمن در دنیا گذرنده و سختی ها رو دیده. یه کسی رسید به امام مجتبی علیه السلام، یه کافری این دید که حضرت سوار یه اسبی هم، گفتش که جد تو گفتش که دنیا برای مؤمن زندونه، برای کافر بهشته. همین بود تو سوار اسب اینجوری و بعضی اینطوری ما اینطوری. یه نقدونی که حضرت اسب بهش داد گفت بگی اگه با این اسب دنیا برات بهش میشه برو، این بهش میشه برات. ولی به نظرم اون عبارت دیگر و اون نقدی که اومده اون خیلی زیباتره. حضرت گفتن ببین اگر چشمت باز بود اون دنیا رو میدیدی، بعد میفهمیدی اون چیزی که در اون دنیا برای من آماده شده، برای من حسن ابن علی گلن مشتبه صلات و سلام علیه ما، نسبت به اون چیزی که الان توش هستم این زندان نسبت به اونجا. خب و اگر اون برای خودتو میدیدی که چه عذابی برات مهیا کردن، میفهمیدی که با همین نداری الان توی بهشتی بدبخت. حالا بدبخت چون من میگم، ما همه امیدمون اینه که این اتفاقی داره، خودم یه همه کار منم. تا الان فکر میکنی یکم تشته شدی، یکم پشته شدی، یکم ضعف کردی، بیحال شدی، من اینا رو ول میکنم، من اینا رو ثبت کردم، یه روزی همه بیحال میشن تو وجوه اون یومئذ ناظره الی ربها ناظره. یعنی یه خوشحالی تو چهره بعضی هست، نگاه میکنن به ساحت خداوند که خدایا خودم میگه دارم برای شما، همه چی آماده است براتون. فکر کردید من فراموش کردم شما تشنه بودین؟ آره فراموش کردم یه جایی گناه اومد هزار جور برای شما خودشو تزیین کرد، گفتید ببین این لذت و شادی و خوشحالی دنیوی رو میزنن کنار به امید لذت اخروی. خدا میگه حالا ببین من به چی میدم. خدا میگه لتعلم ان بعد الله حق، رب به این عالم مایی، ریشه این اینه. یک دو، ما اگر وعده‌ای بدیم وعده ما دوتا نمیشه، حرف ما دوتا نمیشه. حالا این وعده‌ای که ما میدیم چجوره؟ بعضی از این وعده‌ها وعده‌های عادیه. ما بگیم که نحن نرزقهم و ایاکم، رزق شما رو کی میده؟ ما میده. این وعده عادی ماست در عالم، رزق همه رو میدیم، هیچ که زیر این آسمون خدا گشنه و علالله رزقا، همه رزقشون رو میگیرن اگه یه حرکتی بکنن، یه تلاشی بکنن. اما یه سری وعده های ما میدیم وعده های خاصه، اینا کرامت و معجزه است، اینا هم محقق میشه. مثل همین انا رادوه و الگ. پس این که لتعلم ان وعد الله حق یه روند داشت که ببینیم چجوری وعده حق خودم رو اثبات کردم. دو، یه ریشه ای داشت. ریشه این که وعده خدا حقه و لتعلم ان وعد الله حق چیه؟ یک، این که رب این عالم مایی، همه کار ماییم، همه چی دست ماست. دو، ما اگر وعده ای بدیم، چه وعده عادی چه وعده خاص، در تحقق شکی نیستش. خب یه رو استراحت بفرمایید.